جوانی دوره زیبای عمر است و دارای حدوداً 20 نمره است.
20 نمره است؟
بیشتر مگه؟
ای بابا، باشه خب، کنم ورزش و هی جوانتر شوم. توانا بوم من که برنا بوم.
بوم؟
بوم دیگه، آره، میم بده شما.
مرا با جوانی سر دیگر است، در این دوره گیرم فقط نمره 20.
ای بابا باز گفتی 20، اما واقعا همینطورم هست. تو همواره گیری فقط نمره 20، چرا که صدت را گذاری به کار.
کار؟
یعنی صدت را به کار می‌ندازی.
رادیو جوان
نمرش 20.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی پاکزاد هستم، عضو افتخاری.
من امیشا آبشاهری هستم.
علی مهرافر هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
یه بار از حرف یکی از دوستای نزدیکم خیلی رنجیدم، جوری که بعد از چند روز تلفن رو برداشتم و با عصبانیت حرفم رو بهش زدم و بهش فهموندم که چقدر حرفش برام ناراحت کننده بوده. البته اونم ساکت نموند، توضیح داد که این حرفی که من زدم اصلا اون چیزی نبود که تو برداشت کردی و کلی دلیل و داستان دیگه. اما آخرش یه حرفی زد که دوباره ناراحتم کرد. گفت نگاه و برداشت تو خراب شده. حرفها به خودی خودشون بد نیستند، اما ذهنت آلوده است، درستش کن. با اینکه تلفن رو روش قطع کردم، اما احساس میکنم بدم نگفت. بارون تمیزترین آب در عالم هستیه، اما همین بارون اینقدر از آلودگی هوا و دریا و رودخونه و زمین میگذره که برای خوردنش باید کلی فرایند تصفیه رو از پیش رو بگذرونه. پس میشه حرفا رو هم گاهی تصفیه کرد بعد شنید. اینجوری خودمون هم راحت تریم.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. اینجا باشگاه دانشمندان جوانه. من مروا کاظم‌زاده هستم.
و من سیاوش سفاریان‌پور. به شما عصر بخیر و سلام عرض میکنم. امیدوارم که عصر پاییزی دلانگیزی رو سپری بکنید. بگم که امروز میخوایم صدای خشخش برگ‌ها رو بشنویم زیر پامون، و البته از یاد نبریم که این صدای خشخش یک جور در واقع پیغام برای ما. بعد مراقب محیط زیست باشیم. علم چه کمکی میتونه بکنه در این دنیای پرآشوب به انسانی که میخواد کیفیت زندگیش رو افزایش بده، چالش‌هایی مثل تنش آبی رو میخواد ازش عبور بکنه و در این حال دوستدار محیط زیست باشه. این موضوعیه که در این باشگاه با آقای حامد برانیفر دربارش گفتگو خواهیم کرد.
اطلاعیه.
باشگاه دانشمندان جوان عضو میپذیرد.
ما فکر میکنیم
علم بهتر از ثروته،
چون
با علم میشه به همه چی رسید،
حتی به ثروت.
اگه شما هم مثل ما فکر میکنید،
عضو باشگاه دانشمندان جوان بشید.
برای عضویت در باشگاه دانشمندان جوان
@RSC_IR رو در فضای مجازی جستجو کنید. باشگاه دانشمندان جوان. شبکه رادیویی جوان.
باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید. عصرتون بخیر. گفتگوی امروز ما با آقای حامد بنای فرد هستش. ایشون دکترای مهندسی شیمی دارن. شیمیستن آقای سفاریان‌پور.
بله، یک شیمیست دیگه در باشگاه دانشمندان جوان. سلام به شما آقای بنای فرد، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امیدوارم که زحمت خوبی داشته باشید.
متشکرم. آقای بنای فرد، شما تخصصتون شیمیه ولی حوزه فعالیتتون محیط زیسته. کجا شیمی به محیط زیست میرسه؟
بله ببینید، حالا رشته تخصصی بنده مهندسی شیمیه. حالا اکثرا میان با شیمیست یکی میگیرن، ولی کاری که مهندسی شیمی میکنه اینه که اون فرآیندهای شیمیایی رو متوجه میشه و یه مقداری صنعتیش میکنه. یکی از چیزایی هم که برای ما توی محیط زیست مهمه اینه که فرض کنید مثلا شما روزانه 1-2 لیتر آب میخورید، حالا حجم غذایی که میخوریم حدود مثلا 3-4 لیتره، ولی 15,000 لیتر ما هر روز هوا تنفس میکنیم.
15,000 لیتر؟
بله بله، دقیقا 15,000 لیتر حجم هوایی هست که ما هر روز داریم تنفس میکنیم. و این عجیب نیست که آمار در واقع مرگ و میر در اثر همین آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر تو دنیا هست که متاسفانه سالانه 6 میلیون نفر توی دنیا رو داره در واقع از بین میبره.
چه خبر تلخی. و این کجاش به رشته شما میرسه، یعنی مهندسی شیمی؟
بله، خبر تلخش تا اینجاست که این اتفاق داره میفته، ولی از وقتی که ما باش آشنا بشیم میتونیم احیاش کنیم، خوبش کنیم. اونم اینه که مثلا یه جایی توی جنگل آفریقا اگه برید مثلا شما رو نمیترسونن از این که شیر مثلا شما رو نخوره، شما رو از این میترسونن که مراقب باشین پشه نیشتون نزنه. به خاطر اینه که این چیزهای کوچیکی که وجود داره، اتمهای کوچیک در حد ابعاد نانو که وجود داره، میتونه به ریه ما آسیب بزنه. شیمی میاد اینجا وارد میشه که میاد در واقع ابزارهای کوچیک در مقابل این در واقع عامل کوچیکی که به سلامتی ما صدمه میزنه، اینو میاد مقابل همدیگه قرار میده و با علم شیمی و پلاسما ما کاری میکنیم که بتونیم این آلودگی های کوچیک رو بتونیم از محیط حذف کنیم.
با این حساب در واقع این دستگاه تصفیه هوا و اینها محصول کار متخصصان مختلف از جمله مهندسان شیمیه؟
بله دقیقاً. فیلترهایی که قبلا مصرف میشده مثلا فیلتر ماسکی که هممون میشناسیمش به چه صورت هست، این یه چیز معمولیه که همه میدونن چه شکلیه، ولی وقتی میان تو ابعاد نانو یعنی الیاف و ریستر میکنیم، باعث میشه که بتونیم ذرات کوچکتری رو بگیریم و بتونیم کیفیت هوای بهتری رو در اختیارمون داشته باشیم. ترکیبی از فناوری مختلف از جمله شیمی و نانو هست.
پس با این اوصاف اون اسپری بکنم ضد گزش هم میتونه به مهندسی شیمی برسه، چون ما داریم که بعضی از این اسپری‌هایی که ضد گزش هستش نمیشه با فناوری نانو ربطی داره آقای بنای فرد؟
بله ببینید، فناوری نانو یک فناوری بین رشته‌ایه که میتونه همه جا رو پوشش بده و اونم به این دلیله که میاد با کوچک کردن ابعاد در واقع میشه گفت تفاوتی اگه بخوام لمسش کنید اینه که اگه قبلنا این مزه رو چشید داشتین، مزه خاک قندی که میمونه از شکوندن قند،
بله.
با اینکه همون ترکیبیه که توی قند وجود داره، بله. ولی شیمی به شدت بالاتر منتقل میکنه. این دلیلش اینه که اون نسبت سطح به حجم خیلی میره بالاتر، یعنی با اینکه یه متریال از نظر شیمیا یکی هست، ولی چون سطح بسیار بیشتری رو داره، اون جذب شدنش توسط اون حسگرهای زبون خیلی سریعتر اتفاق میفته و شما مقدار بیشتری شیرینی رو تو زمانی کم
عجب. پس با این حساب ما با اینکه مثلا روی ناپلئونی میبینیم که پودر قند پاشیدن، اون خیلی شیرین تر از یه حب قنده، به خاطر اینه که پودر شده و داره به نوعی سنسورهای زبان ما بیشتر شیرینی رو حس میکنه.
بله، مثال خیلی قشنگی زدید که دقیقا همین خاک قند یا همین پودر قند با تغییر توی اندازش تونسته خواص متفاوتی رو نشون بده.
و نانو هم همینه دیگه با این حساب، نه؟
بله، یعنی توی نانو هم اتفاق میفته. همون الیافی که توی ماسک هست، اگه الیاف باریکتر بشه با اینکه از یه جنس هست، با اینکه یه ماده ساخته شده، ولی خواص متفاوتی میاد نشون میده. این معنی همون نانو میشه در واقع.
خب میتونه آیا این خواص خواص منفی باشه؟ چون الان شما تو ماسک مثال زدید، برای ماسکایی که توی همون دوران کرونا استفاده میکردیم، قیمت اون ماسکا به نوع اون الیاف بود، اون اندودی که روش انجام شده، اون چیزی که در واقع به نوعی آغشته بودن اون الیاف به چیز دیگری مثلا فرض کنیم ذرات نقره بودش، قیمت رو در واقع اون مشخص میکرد، یعنی اون نانو ذراتی که درش استفاده شده بود. آیا میتونه همونقدر که خواص مثبتی داره مواد توی ابعاد نانو خواص منفی داشته باشن؟
بله، خواص منفی هم دارن و اونم به همین دلیله که حالا مثلا در مورد تصفیه هوا که داریم صحبت میکنیم، همین ذرات گرد و غباری که ما به چشممون می‌بینیم یا یه جایی که یه باریکه نوری هست اونو می‌بینیم، اگه این ابعاد اندازه‌شون کوچیک‌تر بشه توسط مجرای تنفسی انسان دیگه قابل تشخیص و گرفتن نیست و باعث میشه به ریه نفوذ کنه، همونجایی که اکسیژن داره مصرف میشه به بدن و دقیقا میتونه از همونجا آسیب بزنه. در مورد قیمت هم همونجوری که میفرمایید توی ابعاد نانو در واقع به خاطر سختی تولیدش و حالا اون حجم کمی که داره قیمت بالاتر میشه، ولی اگه هوشمندانه انتخاب کنیم که چه جایی داریم استفادهش میکنیم این قیمت کاملا به صرفه در میاد.
متشکرم. توی سوابق شما میخوندم که در واقع جز مدرسین برتر ستاد نانو هستید و ثبت اختراعات گوناگونی داشتید و شرکتی با 2 محصول دانش بنیان رو عرضه میکنید. میشه یه مقدار راجع به کار و کاسبی خودتون به عبارتی با ما بگید؟ چطور آدم میتونه از علم و تکنولوژی، از علم و فناوری نون در بیاره به عبارتی؟
بله دقیقا این سوالی که آخر جملتون فرمودین این دلیل اصلی تحرک ما بود که چطوری میشه از علم و فناوری پول در آورد اگه کسای دیگه دارن این کار رو انجام میدن.
بله.
تقریبا میشه گفت کل دوران تحصیل من درگیر جواب دادن به این سوال بودم و الان تونستم این جواب خوب واسهش پیدا کنم که خیلی بستگی به جایی داره که ما داریم توش زندگی میکنیم. یعنی اگه بیام دقیق پیدا کنیم که چه مشکلاتی تو مایک وجود داره و فناوری قرار کار رو چجوری انجام بده، خود علم به معنی واقعی کلمه چیه، میتونیم راهکارهایی رو پیدا کنیم که نسبت به راهکارهای مرسوم مزیت بهتری داشته باشن که اینها رو بیام انجام بدیم. و کاری که انجام دادیم همین بود که افرادی مثل خودم، یعنی دانشجوهایی که دانشگاه داشتن کار میکردن، تونستیم این شرکتی رو بزنیم که الان حدود تقریبا 30 میلیارد ارزش شرکته و یکی از مثلا در واقع بهترین شرکت‌های ایرانی تو زمینه لوازم خانگی داریم محصول میدیم که کیفیت زندگی مردم و کیفیت هوای مردم رو بهتر کنه.
این یعنی محصولاتی که درست میکنید از این دستگاه تصفیه مثلا هوا در منازله؟
در منازل ما ببینید اول چیزی که به ذهن هر کسی میرسه همینه که دستگاه تصفیه خانگی رو اجرا کنه، ولی بعد که ریستر میشید میبینید که این سنگ بزرگی واسه برداشتن. کاری که ما انجام دادیم اینه که خب خیلی لوازم توی جاهای مختلف داره استفاده میشه، شما سوار خودرو میشید، سوار در واقع مترو میشین، آسانسور میشید، جاهای مختلفی هستین که میتونه این آلودگی‌ها وارد بدن بشن و ما با اضافه کردن یه سیستم کوچیک، یعنی همین ماژول‌های پلاسما در کنار فناوری که الان داره استفاده میشه، ما میتونیم این مزیت رو به محصولات دیگه اضافه کنیم.
یعنی چی؟ یعنی شما چیزی رو به یک بسته دیگه اضافه میکنید؟ یعنی یه محصولی هست مثلا فرض کنید یه دستگاه تصفیه هوا، شما یک ژلی رو در واقع بهش اضافه میکنید؟
ببینید پلاسما یه فناوری هست که با ایجاد میدان الکتریکی میاد ذرات باردار میکنه، همون تستی که مثلا ما توی فیزیک داشتیم که مثلا شونه رو با یه پارچه پشمی باردار میکردیم آب رو بهش جذب میکرد. این کار رو ما داریم توی ماژول های انجام میدیم که میاد هوا رو باردار میکنه اون ذرات که وجود دارن و بعد جای دیگه میاد جذبش، یعنی فرنگ از ذره فیلتراسیون متفاوت حتی با موارد فعلی. کاری که انجام میدیم همینه که این ماژول ها رو ساختیم در کنار محصولات دیگه، مثلا توی خودرو تو اون تهویه هوایی که خودرو دارید استفاده میکنید، یا تو اون مسیر قرار میگیره ذرات رو باردار میکنه به هوای تویستری رو در اختیار مشتری قرار میده.
یا مثلا برای کولر میتونه مثلا استفاده بشه یا برای مثلا هواکشایی که دارن جریان هوا رو ایجاد میکنن؟
بله دقیقا همینجوره. بله خب اون عامل دیگه هم که گفتم که اگه شناسایی کنیم کجا دقیقا نیاز بیشتره اون هزینه رو پوشش میده همینه که اینجاها این مزیت رو میتونه وجود بیاره، ولی متاسفانه مثلا ما جاهایی که بیمارستان ها هستن، کلینیک ها هستن، ما میبینیم که خودمونم میریم اونجا خیلی مراقبیم که مثلا ماسک بزنیم و نظافت رو رعایت کنیم و اینجا منبع آلودگی هست. و ما کار اصلیمون تو همین حوزه است که جایی که آلودگی بیشتری دارن خوب. مثل بیمارستان ها، مثل کارخونه هایی که دارن در واقع آلاینده به هوا
زیادی دارن.
بله این رو اونجا استفاده.
خب دقیقا من متوجه نشدم چی میفروشین؟
ما فیلترها یا سیستم های تصفیه هوا میفروشیم نسبت به نیاز مشتری. یعنی شما مثلا میگید من یه کارخونه دارم که دارم لاستیک تولید میکنم، این لاستیک دود تولید میکنه، دود میره توی شهر و شهر رو کثیف میکنه، ما میگیم یه پکیج بهتون میدیم که تو خروجی دودکشتون بزنید که بتونید اینها رو بگیرید. یا میگید نه من مثلا دارم دستگاه یخچال تولید میکنم، یخچالی که تو خونه استفاده میشه، این مواد غذایی باعث میشه که مثلا آلودگی از روی ماده به ماده دیگه انتقال پیدا کنه، ما میگیم میایم ماژولی راهکاری به شما میدیم که بتونه آلودگی رو مثلا توی یخچال کم کنه.
پس در واقع تنوع داره دیگه، در واقع خدماتی که دارید میدید متنوع بر اساس نیاز مشتری یا مخاطبتون.
بله دقیقاً علم معنیش همینه، یعنی تفاوت مثلا یه نفر که درس خونده و یه نفر که کاربرد متوجه شده همینه، بحث پلتفرم یا سکبو یا یه زیرساختی که میتونه به جای مختلف جواب بده، مثل اون چیزی که واسه نیوتن اتفاق افتاد که سیبی که از بالا افتاد این تونست مثلا ازش نتیجه بگیره که کهکشان‌ها و ستاره‌ها و کل چیزهایی که مثلا اطراف اون هستن از این قانون دارن پیروی میکنن و بعد میتونه مثلا چیزهای مختلفی رو ازش خروجی بگیره.
در باشگاه دانشمندان جوان شنونده گفتگوی ما با آقای دکتر حامد بنایی فرد هستید. یکی از حوزه‌های فعالیت ایشون تصفیه آب و پساب هستش که در بخش دوم به سراغ این موضوع میریم. اما قبل از اون هم باشگاهی رو بشنوید.
هم باشگاهی عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ویژه جوانها میزنیم. رقابت برنامه نویسی المپیک فناوری 1403 آغاز شد. 75 تیم در رقابت فرانت اند المپیک فناوری به رقابت می پردازند. رقابت های برنامه نویسی المپیک فناوری در 4 مسیر فرانت اند، پایتون، PHP و الگوریتم برگزار میشه که دیروز 4 آبان رقابت تیم ها در مسیر فرانت اند بود. استعدادهایی که در مجموعه این رقابت‌ها شناسایی میشن برای اینکه مسیر خودشون رو ادامه بدن به شرکت‌های مستقر در منطقه نوآوری بین‌المللی ایران معرفی میشن تا جذب کار بشن. آقای سجاد عباسی دبیر برگزاری این رویداد بیشتر توضیح میدن.
رویداد المپیک فناوری بستری هست برای برگزاری رقابت‌های فناورانه در حوزه‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پهپادی و رباتیک. هدف ما از برگزاری المپیک فناوری یک شناسایی استعدادهاست. طبیعتاً افرادی که در المپیک فناوری از بین بیش از 6000 نفر در نهایت به رتبه‌های اول و دوم و سوم می‌رسن، طبیعتاً تو اون حوزه حائز استعداد و مهارت بهتری هم هستن. هدف دوم ما به کارگیری مناسب استعدادهایی هستش که شناسایی کردیم. از این جهت در کنار رقابت‌های المپیک فناوری ایستگاه کار فعال هست و شرکت‌های دانشمندان مختلف، سازمان‌های مختلف برای تکمیل سرمایه انسانی دانشیشون اینجا فرصت‌های شغلیشون رو معرفی کردن و در واقع جلسات مصاحبه‌ای رو با برگزیدگان المپیک فناوری دارن تا انشالله بتونن از
دانشجویان هوافضای دانشگاه صنعتی شریف در جدیدترین دوره مسابقات بین المللی طراحی هواپیمای سبک انجمن هوانوردی بریتانیا سابقه شدند. هدف اصلی این مسابقه طراحی هواپیمایی آتش نشان و چند منظوره بود که توانایی حمل و رهاسازی حداقل 2000 کیلوگرم آب یا مواد شیمیایی ضد آتش برای مقابله با آتش سوزی های گسترده را داشته باشه. علاوه بر این هواپیما باید قابلیت حمل نیروی انسانی و تجهیزات امدادی رو هم دارا باشه و توانایی تغییر سریع کاربری بین وظایف مختلف رو هم داشته باشه. علاوه بر مأموریت اصلی، این هواپیما باید قادر به انجام یک مأموریت اقتصادی برای روزهایی از سال که احتمال رخداد آتش سوزی جنگل‌ها بالا نبوده رو هم داشته باشه. ممنون از توجهتون. موجتون رو عوض نکنین چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید از رادیو جوان و حالا بازگردیم به ادامه گفتگومون با آقای دکتر حامد بنایی فرد، مهندس شیمی یا متخصص مهندسی شیمی، که همچنان گفتگومون رو ادامه میدیم. در بخش قبلی رسیدیم به این که چطور از یک دانش به دست آمده استفاده های متعدد و متنوعی بر اساس نیاز مخاطب یا مشتری میشه. این انعطاف پذیر بودن خانم کاظم‌زاده به نظر من خیلی مهمه، چون هم تضمین کننده به قول یا بیزنسمونه، کار و کسبمونه، هم از طرفی به نوعی ما میتونیم یک جا نباشیم، همه تخم مرغامون رو به عبارتی توی یک سبد نگذاریم. در بخش قبلی با آقای دکتر بنایی فرد راجع به این صحبت کردیم که چطور از یک دانش به دست آمده بر اساس سفارش‌های مختلف استفاده میکنن و یک فناوری تازه، یک فیلتر تازه رو تولید میکنن. فکر کنم قرار شد توی این بخش برسیم به موضوع پساب که موضوع مهمی هستش، هم برای صنعت هم برای زندگی روزمره ما.
آقای دکتر بنایی فرد، مسئله مهم در حوزه تصفیه آب و پساب محیط زیسته. حوزه کاری شما چطوری میتونه به این موضوع کمک بکنه؟
بله، خیلی خوب اشاره کردین به این مورد که این وابسته به محیط زیسته، یعنی چیز دیگه که توی هوا به محیط زیست میتونه صدمه بزنه همین بحث پسابی هست که ما صنایع مختلفی داریم که میان آب رو مصرف میکنن، آب سالم رو مصرف میکنن و به خاطر اون افزودنی که برای تولیدشون هست خروجی دارن که میتونه به محیط زیست صدمه بزنه. ما کارمون دقیقا همینه و همونجوری که گفتیم فناوری حالت پلتفرمی داره، اینه که دقیقا باید بررسی کنیم که چه پسابی چه آلودگی وجود داره و تنها راه جواب دادنش این که به صورت علمی بیان ببینیم چه آلودگی هایی وارد شده و مخصوص خود این فناوری ها، این تولیدی ها، بیان سیستم فناوری پساب رو پیاده سازی کنیم. یه مثالی که ما خودمون داریم اینه که پساب یه چیزی مثل اثر انگشت توی هر صنایعی، چون که از روش ها و مواد مختلفی دارن استفاده میکنن که تولید رو انجام بدن، که کار خاصی رو انجام بدن.
بله.
و نمیتونه شما یک پکیج کلی واسه بحث تصفیه پساب داشته باشین. و همین خاطر اینجا علم نانو، علم شیمی و محیط‌زیست خیلی کمک میکنه به همون که بیایم یه سلوشن یا یه راهکاری رو به مشتری بدیم که دقیقا بتونه پسابش رو احیا کنه و حالا نه به عنوان مصرف آشامیدنی ولی حداقل خروجی داشته باشه که به محیط زیست صدمه نزنه.
با این حساب یه جای شما اون هوا رو تصفیه میکنید، کمک میکنید به اینکه آلاینده هاش حذف بشه، یک جای دیگه آب رو تبدیل میکنید به آبی که دست کم برای طبیعت ضرر نداشته باشه، برای آبهای زیرزمینی وقتی بازگشت داده میشه به طبیعت آسیب پذیر نکنه طبیعت رو. به نظر میادش که دغدغه فردی و شخصی دارید که به نوعی به محیط زیست متصله. چقدر خودتون رو، دل مشغولی خودتون رو استفاده از فناوری برای نجات محیط زیست میدونید؟ آیا این بخشی از هدف زندگی حامد بنایی فرد هست؟
بله دقیقا همینطوره. بعد از یه مدتی که حالا شما از نظر درآمدی، از نظر اون علمی که میخواستین کار کنید به یه حالت پایداری رسیدید و دنبال یه معنای واسه زندگی هستین، اینکه ما چرا اینجاییم و چه ارزشی میتونیم به دنیا اون اضافه کنیم. وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم فناوری به صورت خیلی زیاد، یعنی سریع‌ترین حالت ممکن رو ما الان توی فناوری داریم که خیلی زودتر از مثلا 100 سال پیش الان داره فناوری رشد میکنه، صنایع رشد میکنه. ولی وقتی که میایم ساید افکت ها، اون عوارض جانبی رو میایم بررسی میکنیم میبینیم که میتونه به محیط زیست صدمه بزنه، یعنی شما رو یا افرادی که ما دوستشون داریم میاد در معرض خطرات قرار میده. پس ما نمیتونیم قید پیشرفت رو بزنیم. کاری که افرادی مثل ما میتونن انجام بدن یه سرباز باشن توی این فرایند که بیان با استفاده از علم و فناوری این در واقع کار رو، این هدفی که به عهده ما گذاشتن این کار رو انجام بدیم که صنایع کارشون رو انجام بدن، ولی ما یه شید دفاعی واسه محیط زیست درست کنیم که محیط زیست و محیطی که ما داریم توش زندگی میزنیم صدمه نزنه.
عالی.
این هدفی بوده که ما به خاطر این حالا این شرکت رو راه اندازی کردیم.
خیلی هیجان انگیز. اسم شرکت چیه؟
پنتا پلاسما.
چی؟
پنتا پلاسما. پنتا یه کلمه یونانیه، در واقع از حالا کلمات یونانی، شمارش های یونانیه که عدد 5 رو داره نشون میده.
بله.
اون عوامل مختلفی هستن که ما داریم ازش استفاده میکنیم. پلاسما فناوری تمیزی هست که بدون استفاده از مواد شیمیایی یا عواملی که بیاد آسیب زا باشه میتونه یک فرایند تمیز رو واسه محیط زیست پیاده سازه.
بسیار عالی. بریم بخش سوم گفتگو رو قبل از اینکه شروع بکنیم باشگاه پیشکسوتان رو بشنویم، برمیگردیم به این گفتگو.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. بعضی کتاب ها هستن که ما رو به سفری مهمان میکنن، سفری که روح و جسم رو جلا میده، مثل خواندن کتاب های کیمیاگری که بُعد جدیدی از ابعاد وجودی انسان رو نشون میده. امروز میخوام از دانشمند شیمیدان ابو موسی جابر ابن حیان بگم. ابو موسی جابر ابن حیان در سال 721 میلادی، زاده حدوداً سال 100 هجری شمسی، در طوس از توابع خراسان به دنیا آمد. او کیمیاگر و فیلسوف ایرانی بود که پدر علم شیمی نیز نام گرفت. او برای یادگیری علوم دیگر از طوس به کوفه که در آن زمان مرکز علمی جهان بود هجرت کرد. جابر ابن حیان از شاگردان امام ششم شیعیان جعفر صادق بود. او نخستین مسلمانی است که شایستگی کسب عنوان شیمیدان را دارد. نوآوری انواع گوناگونی از وسایل آزمایشگاهی از جمله انبیق به اسم جابر ابن حیان ثبت شد و همچنین فرایند تبلور و تقطیر که هر دو سنگ بنای شیمی امروزی به شمار می آیند از یافته های اوست. از دیگر اختراعات مهم و جالب او قلم نوری است، قلمی که جوهر آن در تاریکی نیز نور می دهد. جابر ابن حیان استفاد داشت قوانین علم کیمیا بر 7 فلز، طلا، نقره، مس، آهن، سرب، جیوه و قل استوار است. جابر ابن حیان کتاب ها و رسالات متعددی به جای گذاشت که تأثیر زیادی بر دیدگاه کیمیاگران غربی گذاشته و عاقبت در سال 194 هجری شمسی در شهر کوفه درگذشت.
باشگاه دانشمندان جوان از رادیو جوان رو میشنوید. بخش سوم گفتگوی ما با آقای دکتر حامد بنایی فرد. من زودتر از آقای صفاریان پور میام به سراغ آشپزی که آقای دکتر بنایی فرد
مهندس شیمی هم هستن، مهندسی شیمی تخصصشونه. بفرمایید
آیا آشپزیتون خوبه؟
آشپزی رو که حالا باید بقیه نظر بدن، ولی سعی میکنم که اون ترکیبی که داره به وجود میاد ترکیب باشه که عوامل مختلفش با هم بسازه. دقیقا علم مثل علمش.
ترکیب برنده تو آشپزی چیه به لحاظ نگاه یا با مغز یک شیمی خوانده یا شیمیدان یا یک مهندس شیمی؟
ترکیب برنده بالانس بودن اجزای مختلفه. میبینید که
ولی چربی اگر زیاد باشه که خوشمزه تر میشه، که اتفاق آن بالانسش خوبه که دکتر.
آقای صفاریان خانم برسن به این موضوع که پیتزا بهتر یا قرمه سبزی ها. این اصل سوال اینه.
آره ولی میدونید معمولا این سواله هست که مثلا علم بهتر یا ثروت، پیتزا بهتر یا قرمه سبزی، ولی جواب درست اینه که اینها در کنار هم اون بالانس بودن تعادل مهمه. مثل کبابی که خیلی چرب و خوشمزه هست، ولی در کنارش اگه شما سماق میل کنید میاد اون در واقع چربی رو یه مقدار
میکنه.
بله باید شما ترکیب برنده رو پیدا کنید.
خب الان یه ترکیب برنده میتونید به همون بگید که نسخه شام امشبمون بشه بریم درست بکنیم؟
پیتزا و قرمه سبزی.
پیتزا و قرمه سبزی با هم درست کنی؟
پیشنهاد واسه کسایی که هر دو رو دوست دارن به حال علاقه
هم دیگه. مثلا بیایم کاشون پیش شما آقای دکتر.
بله بله
به ما چی میدید بخوریم که غذای کاشونی هم باشه شما هم خوب بپزین؟
من که خودم شیرازی هستم، شیرازی های غذای معروف دارم به اسم دو پیازه آلو. حالا جالبه که
دو پیازه که پیاز هم نیست دیگه، سیب زمینیه به جای پیاز.
بله
شما به پیاز
آلو رو
میگی؟
بله دقیقا توی شیراز به سیب زمینی حالا اون قدیمی ها آلو میگفتن.
آلو میگفتن
آره، که یه غذای سری، یه غذای خوشمزه و چیزی که نشوندنده راحتی افراد هست. یعنی خیلی سری آماده میشه و ما مثلا روابط خوبی با هم دیگه داریم که خیلی رو دربازی با هم نداریم.
بله خب چجوری درست میشه این دو پیازه آلو؟
دو پیازه آلو ترکیب ساده از سیب زمینی و پیاز هست که حالا به همراه روغن و رب و چیزهای دیگه سرخ میشه و یه غذای خیلی ساده و خیلی خوشمزه. البته شیرازی یا ترکیبات کنار این رو هم خیلی برشون مهمه. مثلا خود غذای شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، در واقع سالاد شیرازی، ترشی، ماست، سبزی یا حالا اون شربتی که کنارش میل میشه، این میاد ترکیب برنده رو به وجود میاره.
ترکیب برنده اون تعادله است. شما ببینید دو تا عنصره ولی مهمه که چطوری درست
بشه. من ولی یه خورده با آقای دکتر بنایی فرد مشکل دارم، به خاطر اینکه من ترجیح میدم که مثلا نون و دنبه بخورم، گوشتم نداشته باشه، خیلی خوشمزه است، ولی خب مشکل فشار خون دارم.
دقیقاً
باید بیان از اون بالا آره از همون بالانسی که فرمودن استفاده کنید که در کناری مثلا آب پوره میل کنید که اون
آره آب پوره بدون نمک برای فشار خونی ها این مسئله است دیگه. خیلی ممنونم از شما، گفتگومون خیلی چرب و لذیذ داره تموم میشه. دکتر بنایی فرد خیلی خوشبخت شدیم از اینکه در این باشگاه دانشمندان جوان با شما گفتگو کردیم. اگر حرف آخری هست خیلی خوشحال میشیم بشنویم از شما.
سلامت باشین، منم خیلی لذت بردم. حرف آخر اینه که اگر که مثلا من برمیگشتم به گذشته، یه حرف و یه نفر مثلا تو رادیو نیاز بود بشنوم ازش، این بود که بعضی جاها میرسه که آدم خیلی داغون میشه تو این مسیری که اینقدر مثلا خوشگل و چربونرم و خوشمزه به نظر میشه، روزهای بسیار سختی هست. ولی اگه یه نفر بود که من میگفت فقط ادامه بده، این بود حالا حال نداری، حوصله نداری، یه کار کوچیک باید انجام بده و متوقفش نکن، این حرف خیلی خوبی بود که من تونستم بشنوم. اینو به شنوندگان میگم که اگه نیاز داشته باشن به یه همچین چیزی به این توجه کنن.
متشکرم. پس متوقف نشیم، پیش بریم، یه روزی بالاخره اون چیزی که دلخواهمون هست رخ میده و ما خوشحال و خرسند خواهیم بود و باز دقیقا. شکست میخوریم و باز دوباره برنده میشیم. این داستان زندگیه.
ترکیب برنده همون دوباره بلند شدن است.
دوباره بلند شدنه. من سیاوش صفاریان پور هستم.
من مروه کاظم زاده به همراه تهیه کننده محترممون خانم اکرم زمانی روز و روزگار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.